رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدین. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت را به توجه می رسانیم. استرالیا با ابراز نگرانی در مورد سرکوبی اعتراضات در میانمار علیه عملکرد اردوی او کشور اقدام کرده. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه ژیلا سمی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را به توجه میرسانه.
با عرض سلام، وزارت خارجه روسیه و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگویند که قرار است به تاریخ 18 مارچ نشست در مورد صلح افغانستان در مسکو برگزار شود و مقام های ارشد حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در آن دعوت شدند. سخنگوی این شورا روز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت که رهبری حکومت افغانستان، رئیس شورای عالی مصالحه ملی، برخی از چهره‌های سیاسی افغان و نمایندگان طالبان شامل دعوت شدگان نشست مسکو‌اند که در این نشست نمایندگان کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا نیز دعوت شدند. این در حالی است که روز گذشته محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان گفت که مشوره ها برای برگزاری نشست با جانب روسیه جریان دارد. وزیر خارجه افغانستان از نقش مثبت روسیه در روند صلح افغانستان استقبال کرد و گفت که برای برقراری صلح در این کشور کابل و مسکو نظریات مشترک دارند. خبرگزاری رویترز از قول دو منبع آگاه از مذاکرات صلح افغانستان گزارش داده که قرار است امروز سه‌شنبه نماینده ملل متحد برای افغانستان برای دیدار با نمایندگان دولت افغانستان و طالبان وارد قطر شود. به گفته این منابع انتظار می رود دبرا لیونز، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در افغانستان، در این سفر با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده در امر مصالحه افغانستان و مقامات قطر دیدار کند. یکی از منابع گفته است که این جلسات مهم است، زیرا نتیجه تعیین کننده سرنوشت مذاکرات یک ساله در دوحه است که آیا باید ادامه یابد یا به حالت تعلیق قرار گیرد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در درگیری میان نظامیان افغان و طالبان 134 جنگجوی این گروه در 10 ولایت آن کشور کشته شدند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز سه‌شنبه به صدای آمریکا گفت همچنان در نبردهای 24 ساعت گذشته 65 جنگجوی طالبان زخمی شدند. آقای امان افزود که در میان افراد کشته شده ای طالبان 5 سرگروپ آن گروه نیز شاملند و آنها در ولایات زابل، کابل، فاریاب، بلخ، هلمند، فراه، غزنی، هرات و قندهار کشته شدند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان افزود که در 24 ساعت گذشته طالبان در 22 ولایت آن کشور تحرکات ضد امنیتی داشته که این تحرکات شامل حملات تهاجمی، انداختهای سقیده و خفیفه، ترور، کمین و انفجار ماین بوده است. آقای امان تأکید کرد که بسیاری حملات طالبان توسط نظامیان افغان دفع شده است. وی از ارائه جزئیات درباره وارد شدن تلفات نظامیان افغان در این درگیری ها خودداری کرده است. طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکردند.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، دو زن را در سمت‌های ارشد نظامی آن کشور نامزد کرد که پیش از این فقط یک زن در چنین سمت‌های مهم نظامی ایفای وظیفه کرده بود. جکلین ون اوست، جنرال قوای هوایی ایالات متحده که یگانه زن نظامی آمریکایی در رتبه استر جنرالیست از سوی آقای بایدن به صفت قماندان فرماندهی ترانسپورت قوای آمریکایی گماشته شد. دگر جنرال لورا ریچاردسون که قرار است به زودی به رتبه استر جنرالی ترفیع داده شود، به صفت قماندان فرماندهی جنوبی قوای آمریکایی گماشته شد. این قماندانی نظامی مسئولیت آمریکای مرکزی و لاتین را عهده‌دار است. در صورتی که مجلس سنای کنگرس ایالات متحده گزینش این دو زن را تایید کند، آنان پس از لوری رابینسون، جنرال پیشین آمریکایی که قماندان فرماندهی شمالی قوای آمریکایی بود، دومین و سیومین زن خواهند بود که به این سمت ارشد نظامی گماشته می شوند. قوای نظامی ایالات متحده 11 قمانداني مرکزی دارد که توسط جنرالان 4 ستاره یا استار جنرال که بلندترین منصب نظامی در امریکا است ساق و اداره می شوند. خبرگزاری دولتی انادولو ترکیه گزارش داد که یک محکمه در آن کشور روز سه شنبه 5 مظنون را به جرم قتل سفیر روسیه که در سال 2016 در انقره کشته شد و حبس ابد محکوم کرد. گزارش آکی است که در این محکمه 6 مظنون دیگر تبرئه شدند و 7 نفر دیگر به عضویت در گروه تروریستی مسلح محکوم شدند. متهمان و ارتباط با مولد مرد آلتینتاس، فرد مسلح 22 ساله که اندک پس از ترور کارلوف در یک نمایشگاه عکس در پایتخت ترکیه توسط نیروهای ویژه ترکیه کشته شد متهم می باشند. روسیه و چین روز سه شنبه روی ایجاد یک ایستگاه فضایی در کره مهتاب توافق کردند، زیرا مسکو در تلاش است تا قدرت فرازمینی خود را عصری ساخته و در مسابقه فضایی با ایالات متحده همگام شود. آژانس فضایی روسکوموس روسیه با نشر اعلامیه گفت که این تفاهم نامه توسط دیمیتری روگوزن رئیس این اداره و ژان کیجیان از اداره ملی فضایی چین یا CNSA امضا شده است. گفته می شود که ایستگاه مهتاب به عنوان مجموعه از امکانات پژوهشی تجربوی در سطح و یا در مدار این کره طراحی خواهد شد. در این اعلامیه بدون جزئیات تاریخ اتمام گفته شده است که سایر کشورهای علاقمند و شرکای بین المللی نیز می توانند به این ایستگاه دسترسی داشته باشند. چین یک برنامه تصدیق‌نامه سلامت و یا به اصطلاح پاسپورت صحی را برای اتباعی آن کشور که به مسافرت‌های بین‌المللی می‌روند آغاز کرده است. برنامه‌ای که در جهان در نوع خود کاملاً تازه است. این تصدیق‌نامه دیجیتال که وضعیت واکسیناسیون فرد و نتایج آزمایش ویروس را نشان می‌دهد، از طریق رسانه‌های اجتماعی چینی و برنامه ویچت برای شهروندان چینی در دسترس است. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که این تصدیق نامه برای کمک به بهبود اقتصاد جهانی و تسهیل سفرهای فرامرزی ارائه شده است. ایالات متحده و بریتانیا نیز از جمله کشورهایی هستند که در حال بررسی مجوزهای مشابه می باشند. اتحادیه اروپا نیز در حال کار بر روی سند گذر سبز است که به شهروندان واکسین شده امکان می دهد بین کشورهای عضو و خارج از کشور سفر کنند. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. یک مقام امنیتی تونس گفت که حداقل 14 مهاجر در اثر غرق شدن قایق‌های حاملشان در مسیر جزیره لامپودوسای ایتالیا در بحیره مدیترانه جان خود را از دست دادند. حسام جبلی یک مقام گارد ملی تونس گفت که گارد ساحلی 139 نفر دیگر را نجات داد و جستجو برای یافتن بازماندگان بیشتر در سواحل اسفاکس ادامه دارد. خط ساحلی نزدیک شهر بندری اسفاکس تونس به یک نقطه عزیمت عمده برای افرادی که از درگیری و فقر در افریقا و شرق میانه فرار می کنند و به دنبال زندگی بهتر در اروپا می باشند مبدل شده است. و پلیس بلژیم امروز سه شنبه عملیات بزرگ را علیه قاچاقچیان مواد مخدر که تمرکز بیشتر آن روی بندر انتروپ است آغاز کرد. این بندر مسیر اصلی قاچاق کوکائین به اروپا محسوب می شود. در این عملیات که از اوایل صبح امروز در حدود 200 محل آغاز شده بیش از 1500 پلیس شرکت دارند. سخنگوی سارنولی فدرال بلژیم گفته که این بزرگترین عملیات در قلمرو بلژیم است. سال گذشته 65.5 تن کوکائین در بندر انتوب کشف و ضبط شد. این کوکائین بیشتر از امریکای لاتین به ویژه از کولومبیا، برزیل و اکوادور به اروپا قاچاق می شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. مسئولان در وزارت خارجه افغانستان میگن که در مبارزه با ویروس کرونا بخصوص در جلب کمک های مالی، دوا و غذا برای مبارزه با این بیماری دستگاه دیپلماسی کشور نقش اساسی داشته. با ادعای مسئولان در اثر تلاش های حکومت اضافه تر از 900 میلیون دلار آمریکایی و بیشتر از 150 هزار تن مواد غذایی در دوران بحران کرونا به کشور رسیده. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
حنیف اتمر وزیر امور خارجه در برنامه حسابدهی دولت به ملت ادعا کرد که در دوران بحران کووید 19 دستگاه دیپلماسی افغانستان در بعضی حالات به حیث رهبری کننده و در برخی اوقات به عنوان تسهیل کننده در همکاری و هماهنگی با سایر ارگانهای حکومت نقش اساسی را در مبارزه با ویروس کرونا و وضعیت برخواسته از آن ایفا کرده است. وزیر امور خارجه از نقش دستگاه دیپلماسی در جلب و جذب کمک های مالی و عدلیه و غذا یاد کرد و گفت
کمک های مالی و جلب کمک های مالی یک هدف مهم بود در این راستا برای ما. اضافه از 900 میلیون دلار پول نو برای مبارزه با کرونا از طرف کشورهای تمویل کننده تعهد شد که اضافه 100 میلیونش از قبل پرداخت. باز هم دیپلماسی ما در اینجا نقش خود داشته، مخصوصا در جلب و جذب کمک های ادویه و غذا. میلیون ها قلم ادویه و اضافه از 150 هزار تن مواد غذایی در این وقت به کشور جلب شد.
آقای اتمر افزود کار و تلاش دیگر وزارت خارجه در دوران بحران کرونا این بوده است که نظام تجارت و داد و ستد با دنیا قطع نشود و همان بود که تلاش ها برای بازنگه داشتن مرزها و سرحدات کشور صورت گرفت و کشورهای همسایه هم در مورد پاسخی مثبت دادند. از جانب دیگر وزارت صحت عامه افغانستان برای سه‌شنبه با انتشار آمار رسمی روزانه اعلام کرد که مرحله نخست تطبیق واکسن ضد کرونا کمک کشور هند مطابق برنامه اعلام شده جریان دارد و تا کنون به تعداد 33562 تن از منصوبین سکتور صحی و کارمندان رسانه‌ای در کشور واکسن ضد کرونا را دریافت کردند. همچنان در 24 ساعت گذشته بیشتر از 2000 نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در سراسر کشور مورد آزمایش قرار گرفتند که از این میان فقط 26 مورد آن مثبت شناسایی شده است که بیانگر بهبودی وضعیت در کشور می باشد. دکتر عثمان طاهری مشاور وزارت صحت عامه در مورد وضعیت عمومی کووید 19 بر رسانه ها معلومات داد و گفت
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 2015 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 26 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 55894 رسانیده. همچنان 7 مورد بهبود یافته خوشبختانه فوت نداشتیم.
بر اساس معلومات و اعلامیه وزارت صحت از شروع بحران کووید 19 در کشور تا کنون به تعداد 312655 نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی در سراسر کشور آزمایش شدند که از این میان به تعداد 55894 تن به بیماری ویروس کرونا مبتلا شناخته شدند و از این جمله 49409 تن صحت یاب شده دوباره به زندگی عادی برگشتند و به تعداد 2450 جای یکتن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختن. گفتنی است که تا هنوز به تعداد 4034 تن بیماران فعال کرونایی در کشور موجودند. ویروس کرونا برای بار نخست در دسامبر 2019 میلادی در شهر ووهان مرکز ایالت هوبی کشور چین شروع یافت و به زودی به عنوان بیماری همگیر به سایر نقاط دنیا گسترش یافته از انسانها قربانی میگیرد.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
هشتم ماه مارس سال روز همبستگی زنان در جهان برگزار شد، اما شاید در هیچ جایی از جهان به اندازه افغانستان زنان با مشکلات درگیر نباشند. در مصاحبه که لیلی ما حبیب عظیمی با خانم شیرین نظیری نویسنده و فعال حقوق زنان انجام داده، خانم نظیری گفته که محروم ماندن نیمی از جمعیت جهان از حقوق انسانی و نادیده گرفتن نیازها و ضرورت مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف زندگی بانوان و رفع نیازهای اونا از مشکلات عمده است. توجه کنین به این گفته شنود.
با سلام و سپاس از حضورتان در برنامه خبری امشب. در آغاز از نابرابری های جنسیتی و نقش کلیشه های جنسیتی و کیفیت زندگی زنان صحبت کنین. تبعیض و تفاوت های جنسی در جامعه افغانستان که باعث نابرابری میشه، چی مشکلات دیگر را در بر داره و راه برون رفت از این معضله به نظرتان چیست؟
برابری جنسیتی یعنی زن و مرد در همه عرصه‌های زندگی دارای فرصت ها، دارای حقوق و وجایب یکسان باشند و در تقسیم مسئولیت هایشون چی در جامعه یا اینکه چی در خانواده باید عدالت وجود داشته باشه. یعنی اینکه هم زن و هم مرد در پیش برد امور خانه و مراقبت از کودکان سهم داشته باشن. در بدبختانه که در کشور ما شما همه این کارا به عهده زن ها انداخته میشه. برابری جنسیتی است که زن و مردا یعنی حق انتخاب پوشیدن داشته باشن، حق انتخاب همسر داشته باشن، شغل داشته باشن، رشته تحصیلی داشته باشن، حق کار و غیره و آموزش یعنی دسترسی داشته باشن. در بخش اقتصاد دستمزد زن و مرد با هم مساوی باشن، ساعت کارشون با هم مساوی باشه، بیمه و تقاعد و افزودی معاشایشون باید با هم مساوی باشه. اگر ما برابری جنسیتی را سیاست مد نظر بگیریم، باید حضور زن ها برابر با حضور مرد ها در مشارکت سیاسی باشه، مثلا در پارلمان، در مجلس سنا، در کابینه و در دیگه مقام های رهبری باید زن و مرد با هم کار کنن و یکسان باشه وظایفشان. در بخش امور فرهنگی فیصدی زن و مرد های باسواد باید یکی باشه، مثلا در شمولیت و مکاتب در این سیتا دانشگاه ها فیصدی در دو جنس باید با هم برابر باشه.
درست.
یعنی تاثیر که داره اول خود خانه، مثلا اولادا بین فرد سالم به بار می آیند. اگر ما برابری نباشه، مثلا نیم جامعه ما یا نیم پکره جامعه ما اگر اینا عاطل و باطل در گوشه رانده شوند، از رشد اقتصاد و تاثیر یک جامعه البته جلوگیری به عمل می آیند. ما وقتی می تانیم که تاثیرات مثبت در یک جامعه ببینیم که زن و مرد از او دوش به دوش هم دیگر شانه و شانه هم دیگر کار کنن و فعالیت کنن.
بسیار خوب. شما از اهدای جوایز افتخاری زنان شجاع از طرف دولت ایالات متحده خبر دارین. وزارت خارجه آمریکا این جایزه را به نام جایزه افتخاری زنان شجاع امسال به 7 زن افغان که در طول سال 2020 در نتیجه حملات هدفمند کشته شدن اهدا کرد. نظر شما در مورد این جوایز چیست و این اقدام وزارت خارجه آمریکا چی پیامی را در بر دارد؟
بله، یه افغانی آزاده که جانای شیرین خود در جریان کار و بخاطر آبادی میهن و رفای مردم با تاسف دست دادن. اینا با سمگیری خود در امور اجتماعی و نظامی و سایر عرصه ها میخواستن به جهالت، تنگ نظری و ستیزی نبگوین. نتایج مطالعاتی که انجام شده یا پژوهشگرها به دست آورده، در بدن هر انسان یک نیروی محرک هست که این سبب پیشرفت و رشد موفقیت در انسان ها میشه.
بله.
یعنی اگر این چه جایزه ها برای انسان هایی که زنده هستن حیات دارن داده شود، این باعث تشویقشان میشه و باعث افزایش بیشتر و بهتر کارشان میشه و باعث این میشه که تجارب جدیدتر یا بیاموزن. و در قسمتی که ایالات متحده مثلا به اینایی که به قربانی هایی جایزه را ادا کرده، باید بگیم که هر بار که ما بیمار میشیم یا یکی از اعضای خانواده خود را دست میدیم، یک دوست ما مثلا به عیادت ما میاید یا با اول پرسی ما یا قبل شریکی ما میاید، حال و احوال ما به نهایت خوش میشه، ترین مثبت میاید. اگر از دید مثبت ما بنگریم، البته ادای جایزه برای خانواده های سوگوار، البته یادی از فرزندانی از اونا که از یک آدرس معتبر با ادای جایزه صورت میگیره، من خوشی آور است. البته یعنی به نظر من یک عمل بسیار مثبت است، یک عملی است که به خانواده ها خوشی میاره. اگر دید مثبت ما ایره مورد مطالعه قرار بدیم.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا. در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی دولت غزنی میگه که حضور زنان در اداره های دولتی غزنی به بیش از 8% افزایش یافته. قبل بر این ریاست امور زنان غزنی حضور زنان در اداره های دولتی غزنی 5-6% اعلام کرده بود. توجه کنین به جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ولایت غزنی میگوید به اساس تعهدات تلاش میکنند تا حضور زنان در ادارات دولتی غزنی به بیش از 30% افزایش یابد. سلطانی رئیس این کمیسیون به صدای آمریکا میگوید که میزان علاقمندی زنان برای کار در تمامی بخش‌های ادارات دولتی غزنی زیاد شده است و برای گسترش حضور زنان نیز برنامه‌های تازه روی دست گرفته شده است.
ما مکانیزمی خاصی که در سال 1399 روی دست گرفتیم و می خواهیم که در سال 1400 به او انکشاف بدیم، این است که اولا ما به قشر اوناست در ولایت غزنی در تمام بستهای سطح ورودی خدمات ملکی 5 نمره امتیازی میتیم و در پالویشان یک تعداد بستها را مشخصا به خاطر رقابت زنها اعلان میکنیم که در او بستها باز از طبقه ذکور حتی ثبت نام نمیتونه و رقابت نمیتونه. و مسئله سیومی که ما 4 ماه یا 3 ماه تجربه کمتر به زنا مد نظر میگیریم.
قرار بررسی های ریاست امور زنان غزنی، بیشتر زنان حالا در بخش های معارف و صحت در این ولایت کار میکنن. شکری اولی رئیس امور زنان غزنی نیز میگوید در سالهای پسین در تمام ادارات دولتی زنان در سطوح پایین راه یافتند و انتظار می‌روند که نقش آنان مطابق قوانین افغانستان افزایش یابد.
و حضور زنان در ادارات دولتی اکنون ضروری است. همچنان در سطوح رهبری خوشبختانه در غزنی بر علاوه رئیس امور زنان، معاون امور اجتماعی و همچنان معاون تدریسی معرف هم اینا ایفای وظیفه میکنن و ای بر ما قناعت بخش نیست و امیدوار هستم که حضور خانم ها در ادارات دولتی و سطوح رهبری بیشتر شود.
دختران در غزنی به این نظرن که نبود حمایت از زنان و موجودیت فساد اداری و اخلاقی سبب شده است که کمتر آنان جذب کار در ادارات دولتی شوند. این بانوان میگوین که زمینه کار در ادارات دولتی به صورت لازم برای زنان فراهم نشده است. علینا و کاملا، دو تن از باشندگان غزنی.
همان نگاه تبعیض آمیز جنسیتی و نابه‌باوری بعضی مردان جامعه نسبت به دختر خانم‌ها و زنان است که متاسفانه هنوز هم همان نگاه سنتی که دختران و زنان را به عنوان یک موجود ضعیفه و ناتوان می‌بینند هست. مثلا خانوما را فقط منحصر بر کارهای خانه و چداری می داند.
مشکلی است که در افغانستان مردسالاری بیشتر است، چون امی دولت ما بیشتر به مردها این اعتماد دارند و ارزش بیشتر قائل هستند و به استعداد زنها اینا اعتماد ندارند.
در کنار نبود زمینه کار، زنان نگران دستاوردها و آینده نامعلومشان پس از مذاکرات صلح هستند. آنان بیم دارند که مبادا در روند صلح با حقوق آنان معامله شود، موضوعی که مقامات افغان همواره از دفاع آن سخن گفتند.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
روز جهانی زن فرصت برای تجلیل از دستاوردهای زنان و برجسته سازی آزمون‌های صد رای حقوق زنان است. با مناسبت این روز، وزارت امور خارجه ایالات متحده جایزه بین المللی زنان شجاع را اهدا کرد و صدای امریکا با یک دریافت کننده صحبت داشتم. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنویم.
در شهرهای مانند پاریس، مادرید و در سراسر جهان در روز دوشنبه، مردم با مناسبت سالگرد روز جهانی زن به صورت حضوری و آنلاین گرد هم آمدند. موتورسیکل سواران با اعتراض دیگری در بمبئی این روز را جشن گرفتند و اعلام کردند که حضور زنان را همیشه باید غنیمت شمرد و از آن نباید سوء استفاده کرد. جشن امسال تجلیل از روز زنان در میان ناآرامی ها در کشورهای مانند میانمار برگزار می شود. سازمان ملل متحد می گوید که از روز دوشنبه تا کنون از میان معترضانی که به خاطر خشونت های پس از کودتا و رهایی آن سان سو چی رهبر میانمار اعتراض کردند بیش از 50 نفر کشته شدند. فایو فایو وانگ از بنیانگذاران مؤسسه وینگز از سازمانی که هدف آن جمع کردن جوانان برای از بین بردن اختلافات فرهنگی و مذهبی است. او دریافت کننده جایزه زنان شجاع بین المللی امسال است و با عنوان یک رهبر نوظهور در میانمار شناخته شده است.
این زمان تغییر چشمگیره در کشور من است. رهبران زن از هر طیف وجود دارند و با شجاعت و جنبش ضد کودتا پیوستند. از دریافت این جایزه در این دوران دشوار احساس ناخوشایند دارم و ناراحت شدم. من لیاقت دریافت این جایزه را در مقایسه با کسانی که بیشترین فداکاری را کردند ندارم. اما من آن را به نیابت از همه زنان شجاعی که برای دموکراسی و آزادی برای کشور ما می جنگند قبول می کنم.
جیل بایدن بانوی اول ایالات متحده روز دوشنبه در مراسم مجازی زنان شجاع وزارت امور خارجه سخنرانی کرد.
این زنان برای ادامه کار انتخاب فوق‌العاده‌ای کردند. آنها طلب عدالت کردند. باور کنید که با وجود موانع و ترس که آنها با آن روبرو شدند، آینده ای وجود دارد که برای آن باید جنگید.
رئیس جمهور جو بایدن با امضای دو فرمان اجرایی از این روز گرامی داشت و عمل آورد. یکی از فرمانهای اجرایی ایجاد شورای سیاستگذاری جنسیتی و فرمان اجرایی دیگر برای مسئولیت جنسی محصلان در کالج صادر شده است. روز دوشنبه 15 سالگرد جایزه بین‌المللی زنان شجاع است که توسط وزیر امور خارجه ایالات متحده اعطا می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
استرالیا با ابراز نگرانی در مورد سرکوبی اعتراضات در میانمار علیه عملکرد اردوی آن کشور در برابر افزایش خشونت ها و تعقیب سرنگونی حکومت منتخب میانمار اقدام کرده. فیل مرسل خبرنگار صدای امریکا گزارش در این مورد داره که برگردان او را نجیب خلیل تقدیم میکنه.
استرالیا میگوید از زمانی که رهبر منتخب دموکراتیک آن سان سو چی در اوایل ماه فوریه توسط اردو برکنار شد، به شدت نگران سرکوب اعتراضات در میانمار است. این سازمان از نیروهای امنیتی میانمار خواسته است که خویشتنداری کنند و از خشونت علیه غیر نظامیان خودداری کنند. مظاهرات گسترده در سراسر کشور جنوب شرقی آسیا برگزار شده است. سازمان ملل گفته است که تاکنون بیش از 50 نفر در این اعتراضات کشته شده. در واکنش با آن، استرالیا برنامه های دفاعی خود را در میانمار قطع کرده و گفته است که کمک های بشردوستانه به صورت مستقیم به مردم صورت خواهد گرفت. ماریس پن وزیر خارجه استرالیا می گوید:
We have looked at the nature of the limited bilateral defence cooperation program we have had, and that has been.
ما ماهیت برنامه همکاری دفاعی دو جانبه ای را که داشته ایم و با حالت تعلیق برآمده بررسی کرده ایم. ما همچنین با بررسی برنامه توسعه ای و پشتیبانی بیشتر پرداخته ایم که با تمرکز مطلق بر نیازهای فوری برخی از آسیب پذیرترین و فقیرترین افراد در میانمار است.
پن میگوید که این تصمیم پس از مشوره گسترده با شرکای بین المللی به ویژه همسایگان آسیان، ژاپن و هند اتخاذ گردیده است. کانبرا همچنین نگران امنیت شان ترنل، یک دانشمند استرالیایی است که من حیث مشاور اقتصادی آن سان سو چی رهبر مخلوع میانمار اجرای وظیفه می کرد. حزب ملی برای دموکراسی که آن سان سو چی در رأس آن قرار دارد، در انتخابات نوامبر سال گذشته با کسب بیش از 80% آرا پیروزی چشمگیری را حاصل کرد. اردوی میانمار سو چی و ترنل را همراه با یک عده دیگر بیش از یک ماه است که بازداشت کرده است. میانمار یا برما در سال 1948 از تسلط بریتانیا خارج شد و از سال 1962 تا سال 2011 توسط یک دولت نظامی سرکوبگر کنترل می شد. پس از انتخابات در سال 2015 یک حکومت مؤثر به رهبری سوچی و قدرت رسید.
این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما شما میتونین چند از بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. با ما باشین.
دا واشنگتن دی.